ما میدونیم که کل عالم از ماده تشکیل شده نه از پادماده. چطور این رو میدونیم؟ به طور مثال پا گذاشتیم روی ماه. اگر ماه از پادماده تشکیل شده بود، این به محض اینکه ماده و پادماده به هم برسن همدیگر رو نابود میکنن. و اما موضوع صحبت من تنش هاولیه. میدونید که این روزا یه مقدار بحث برانگیز شده موضوع تنش هاولی. اینم تصویر جدید تلسکوپ جیمز وب هست که احتمالاً در اگر فرصتی باشه در صحبت دومم در پارت دوم بهش میپردازم. بفهمید لطف کنید. آره. خب ببینید سمت راست تصویر از جانب من سمت چپ، سمت چپ من با سمت راست شما متقارن میشه جناب دکتر سلطانی. بعد این اینجا این نمودارایی هست که حالت شیپور داره و متاسفانه این افراد مختلف رو به این فکر میندازه که انگار مهمان یه نقطه از عالم بوده، ولی اینطور نیست. تمام نقاط عالم همزمان در مهمان شرکت کردن. همه من و شما همین جایی که هستیم، زمین، خورشید، کهکشان راه شیری، کهکشان‌های دیگه، همه با هم در شرایط مهمانگی بودن. و خیلی متشکرم. و گذشته هر کدوممون رو که دنبال بکنیم نظیر همین به یک نقطه مهمانگی میرسه. و صحبت من این هست که حالا ما از این وضعیت تا به امروز 13.8 میلیارد سال گذشته چه اطلاعاتی کجا میتونیم دریافت بکنیم. احتمالاً این رو بارها بارها دیدیم که با تلسکوپ فضای جیمز وب تا نزدیک مهمان تا 13.5 میلیارد سال پیش تقریبا اطلاعات میتونیم به صورت افقی دریافت بکنیم. قبل از اون رو داریم از خود تقریبا همون 13.8 میلیارد سال پیش تابشی داریم به نام تابش زمینه کیهانی که ماهواره‌های مثل کوبی، دبلیو مپ و آخرین مهمترینش پلانک بوده، این تیپ رو دریافت کرده. و تیپی که ازش میبینیم دقیقاً منطبق هست با پیشبینی‌های نظریه‌ای که بهش میگیم نظریه استاندارد یا مدل استاندارد کیهان شناسی. ما دو تا مدل استاندارد در طبیعت داریم که تمام فیزیک ما بر اون تقریبا میتونیم بگیم که استوار هست. یکی مدل استاندارد ذرات بنیادیه، ساختار ماده در درونش در ریزترین ابعاد به چه صورته، و یکی مدل استاندارد کیهان شناسی ساختار عالم در مقیاس بزرگ که اون به چی استوار شده. اون خودش روی مبنای نظریه نسبیت عام اینشتین. نظریه نسبیت عام اینشتین آیا حرف آخر احتمال داره که نباشه؟ ممکنه که ما نیاز داشته باشیم به تعمیم این نظریه، اما از اونجایی که تمام پیشبینی های نظریه نسبیت عام اینشتین که فرصت نیست من الان توی این جلسه وارد جزئیاتش بشم، تمام پیشبینی‌های نظریه نسبیت عام اینشتین درست از آب در اومده و به خصوص اینکه ما این نظریه نسبیت عام رو ساده‌اش کردیم، ساده‌ترین شکل ممکن، یعنی تمام عالم رو یک دست و یک نواخت پر از انرژی یا چگالی انرژی کردیم، اومدیم یک معادله‌ای ازش به دست آوردیم، یک دونه معادله، چون معادله نسبیت عام خودش مجموعه ای هست از 10 تا معادله درجه 2 جزئی، دیفرانسیل جزئی پیچیده است. اینو وقتی به شدت ساده سازیش میکنی ممکنه غلط بشه، ولی نشده. یعنی بر اساس اونچه که ما میبینیم تمام این چیزی که الان در طول این صحبتم و ادامهش میخوایم بهش بپردازیم بر اساس همین یک معادله نسبتا ساده فریدمن هست که از نسبیت عام به دست اومده. در مقیاس بزرگ در عالم تابع نیروی گرانشه و گرانش رو ما با نسبیت عام توصیفش میکنیم. ساده سازیش که میکنیم میشه معادله فریدمن. این معادله فریدمن یک سناریویی به شما میده که این سناریو مدل استاندارد کیهان شناسی. ابتدای این سناریو شرایطی هست که بهش میگیم مهبانک. من چرا میگم شرایط مهبانک؟ شاید جایی شنیده باشید مهبانک یک نقطه از فضا زمان. من و خیلی از کسانی که در زمینه کیهانشناسی با فیزیکش سر کار دارن نمیگن نقطه، میگن شرایط. یا حد اکثر اگر تی برابر با صفر رو میخوایم صحبتش بکنیم میگیم initial conditions، شرایط اولیه یک معادله دیفرانسیال. دوستانی که ریاضیات خوندن دقیقا میدونن چی میگم. ولی ما میگیم که عالم در ابتدا داغ بوده، چگال بوده با فشار بسیار بالا و اسم این رو ما میذاریم مهبان. اگر این رو بپذیریم انبوهی از داده ها و شواهد رو میتونیم با همین مدل ساده توصیف بکنیم. من واقعا وارد تمام جزئیات نمیتونم بشم با توجه به وقت اندکی که داریم. سعی میکنم که خیلی خیلی ساده عبور بکنم. اسلاید بعدی لطف کنید. خب یکی از مسائل، آیا همه این سوال ها رو جواب دادیم؟ خیر، تعداد زیادی از سوال ها هست. با وجود این که من همیشه این وارنینگ یا این هشدار رو میدم، تعداد زیادی از مسائل هست که ما هنوز حلش نکردیم. یعنی اگر ما فکر کنیم که عالم رو فهمیدیم، هنوز راه زیادی در پیش داریم. انرژی تاریک، ماده تاریک رو همتون من مطمئنم به گوشتون خورده. من به یه موضوع دیگری اینجا اشاره میکنم، اونم این که ما تقارنی داریم بین جناب آقای دکتر سلطانی و بنده، نخیر، بین ماده و پاد ماده در نظریه مدل استاندارد ذرات. تقارن بین ماده و پاد ماده وجود داره، ولی در عالم این تقارن به هم خورده. ما میدونیم که کل عالم از ماده تشکیل شده نه از پاد ماده. چطور این رو میدونیم؟ به طور مثال پا گذاشتیم روی ماه. اگر ماه از پاد ماده تشکیل شده بود، این به محض اینکه ماده و پاد ماده به هم برسن همدیگر رو نابود میکنن. به این پدیده ما میگیم اثر نابودی زوج. گاهی شاید در خونه ها، در منازل هم به طور آزمایشی بتونید اینو تجربه بکنید. من خوشحالم که خانومم اینجا هستن، میتونن تایید بکنن این چیز رو. لطف کنید برگردید همونجا. یه دونه دیگه هم عقب، ببخشید، همونجا که بودین. خب ببینید حالا چه اتفاقی میفته. ما اگر تقارنی بین ماده و پاد ماده وجود داشت، من که حدس نمیتونستم بزنم جناب دکتر سلطانی میخوان در مورد تقارن برامون توضیح بدن. همین این ترازو رو اینجا گذاشتم و اینجا خب متاسفانه توی گوشه تصویر دیده نمیشه، ما حدود 10 میلیارد برابر بیشتر ذرات ماده داریم تا پاد ماده. این عدم تقارن چجوری به وجود اومده؟ جز سوالاتیه که هنوز بهش جواب ندادیم. شواهدش، اویدنسش چیه؟ یکیش اینه که من پا گذاشتم روی ماه. اگر پاد ماده اینجا وجود داشت، حتما اینجا اثر نابودی زوج اتفاق می‌افتاد. ما به خیلی از کرات منظومه خورشیدی دسترسی داشتیم و داریم و می‌دونیم که هیچ کدوم از اینها از پاد ماده تشکیل نشده. علاوه بر این از خورشید، بادهای خورشیدی ذراتی هستند که به ما میرسن. ما همه اینها رو که بررسی میکنیم دقیق دقیق مشخصه که مقدار پاد ماده‌ای که از خورشید داره به ما میرسه چقدره. و من میتونم بهتون بگم در کهکشان راه شیری، در خوشه، اسلاید بعدی لطف کنید، در خوشه ای از کهکشان ها که ما رو فرا گرفته و در عالم موضعی به اصطلاح، در عالمی که نزدیک به ما هست، هیچ کجا مقدار تجمع پاد ماده به اندازه نیست که بشر خودش در آزمایشگاه سرن ساخته و اونجا رو جمع آوری کرد. پس یه پدیده اینجا رخ داده و جزو سوالاتی هست که الان حالا داره بررسی میشه. یه نگاهی بکنیم. این کهکشان بغل دستی ما هست، ابر ماجلانی بزرگ. این دوتا یه مقدار حالا از فاصله بیشتر با دید وسیع‌تر بشه نگاه کنیم تقریبا به چشم نمیان، ولی اینها خودشون کهکشان‌های اقماری ما هستن. میلیاردها ستاره ممکنه در این کهکشان‌ها باشه. بعد حالا گام بعدی رو که میریم، این میشه لوکال گروپ، یک گروه محلی ما. تعدادی از کهکشان‌ها دور اطراف ما هستن. بعد مقیاس بزرگتر و مقیاس بزرگتر همینطور میتونیم سلسله مراتبی. بریم بالا. و سوال اینه که حالا ما این عالم رو چقدرش رو شناختیم، چقدر اطمینان داریم که واقعا مسلط شدیم در شناختمون، در توصیفمون از اونچه که این داده ها دارن به ما میدن. اسلاید بعدی رو لطف کنید. چطور میتونیم اینو با مطمئن بشیم که با اون مدل استاندارد ما سازگاری داره این چیزی که ما میبینیم؟ چیکار باید بکنیم؟ از اون طرف باید مدل سازی کنیم، شبیه سازی بکنیم تشکیل این ساختار رو در عالم. ساختارهایی که اینجا توی این تصاویر میبینی، اینها مسلما هیچ مکعب این شکلی در عالم دیده نمیشه. اینها نتیجه شبیه سازی های کامپیوتریه. در شبیه سازی کامپیوتری ما ابتدا عالم رو بسیار بسیار یک دست و یک نواخت طرح میکنیم. اطلاعات اولیه‌اش رو به این صورت میدیم، این ذرات ماده رو به مقدار خیلی خیلی کمی مطابق با یه طیفی که فکر میکنیم از ابتدای عالم در یک دوره‌ای که بهش میگیم تورم به وجود اومده، مطابق با اون طیف اینها رو اندکی جابجا میکنیم. بعد ببینیم که به مرور ساختارها پدید میان. این ساختارها رو که پدید میان با اون داده های تجربی مقایسه میکنیم ببینیم که آیا چنین مطابقتی وجود داره یا نه. اسلاید بعدی رو لطف بفرمایید. اسلاید بعدی. خب حالا اون طرف قضیه چیه؟ داده های رصدی. اگه کل عالم رو مثلا ما نگاه بکنیم، این تصویری از 4P میدونید که سطح کره رو اگر روی یک کاغذ بخواید تصویر بکنید کار ساده نیست. یه پروجکشنی میخواد، مثل نقشه هایی که از کره زمین دریافت میکنید، یه همچین نقشه هایی. حالا ما این رو چجوری رصد میکنیم؟ کهکشان راه شیری تقریبا در مرکز تصویر ما نمیذاره همه ی آسمون رو ببینیم. اگر من حالا از محل خودم در کهکشان راه شیری به اطراف نگاه بکنم، بسته به اینکه در چه فاصله ای چه مقطعی رو ببینم، چه برشی رو ببینم، قطعا همیشه یک برشی هست، نقشه های متفاوتی به وجود میاد. این یکی از اون نقشه های معروفترش هست، مال SDSS Slow and Digital Sky Survey، که چند میلیون کهکشان داره. حالا توی این تصویر 300,000 تاش دیده شده. بعد اینها رو به صورت برشی که به دست میاد، حالا چه مقدار عمق داشته باشه، هر چقدر شما با عمق بیشتر بخواید نگاه بکنین، دامنه تصویرتون کوچکتر میشه. اینو شما در تصاویر تلسکوپ های فضایی هم میتونید ببینید. هر چقدر که دیدتون رو گسترده تر بکنین، شلوتر، یعنی عمق ژرفای تصویرتون کمتر میشه. هر کدوم از اینها رو بخواید با هم مطابقت بدید، این پردازش مخصوص اون داده های خودش رو لازم داره. اسلاید بعدی لطفا. من یه مقدار هندیکپم چون خودم اسلایدامو نمیتونم جا به جا بکنم. خب یکی از راه‌هایی که میتونیم این تطبیق رو انجام بدیم، پدیده هست حدود 10-15 سالی کشف شده، بهش میگیم نوسان‌های صوتی باریون‌ها. من این سه تا کلمه رو سعی میکنم براتون توضیح بدم. ابتدای عالم یه دوره تورمی داشته، یه سری افت و خیزهای کوانتومی باعث این شده که عالم به شدت سریع با نرخ بسیار بالا انبساط پیدا بکنه. از اونجایی که احتمال بسیار بالا ویژگی این ایدانی که باعث تورم شده یک میدان کوانتومی هست، افت و خیز داره. همه میدان‌های کوانتومی افت و خیز دارن. برابر این عالم هر چقدرم که یک دست و یک نواخت باشه، مقدار کمی انحراف از اون حالت یک دستی و یک نواختی مطلقش داره. این رو ما توی تابش زمینه کیهانی به صورت ناهمسانگردی‌های تابش زمینه کیهان می‌بینیم. Intellectual Renaissance.